بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون درباره جهاد بود. یک روایت مونده بود که من خدمت عزیزان عرض کنم. بعدم که بحث رو تمام کنیم و بریم سراغ فقره بعدی در زیارت عاشورا. روایت بسیار معروفی هستش. خیلی هم مهم در باب جهاد در نهج البلاغه هست، خطبه 27. می‌فرماید که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. هو لباس التقوى و درع الله الحسینه. و جنته الوثیقه فمن ترکه رغبتن ان البسه الله ثوب الظل و شمله البلا. و دویس بالصغار والقماعه و ضرب على قلبه بالاسحاب و ازیل الحق منه بتزییع الجهاد و سیم الخصف و منع النصف. جهاد دری از درهای بهشت است. باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. خداوند این در رو به روی دوستان خاص خودش باز میکنه. حالا این چرا دوستان خاصه؟ من توضیح بدم براتون تا این قضیه کاملا روشن بشه. دوستان خاص و ویژه که میگیم یعنی چی؟ بسیاری از افرادی که به ادیان مختلف گرویدند رابطهشون با اون دین یک رابطه سودمدارانه بوده، یعنی به نفعشون بوده در اون دین، به نفعشون بوده که بگروند و از مزایای اون دین استفاده بکنن. همتر اتفاق افتاده که همه یا اکثرا یا اصلا اتفاق نیفتاده همچین چیزی، حاضر باشن به خاطر دین خودشون فداکاری بکنن. یعنی چنان به حقانیت دین خودشون ایمان آورده باشن، باور کرده باشن، اون رو اعتقاد بهش پیدا کرده باشن که حاضر باشن به خاطر اون جهاد بکنن، مبارزه بکنن. یعنی اگر مورد حمله قرار گرفت دفاع بکنن و حتی با روح جهاد بست اون تفکر به پردازند. با روح جهاد خیلی کم، همیشه ادیان یه افراد خاصی بودن که این کارو کردن، افرادی که با اخلاص دست به شمشیر برده باشن و الا بودن خیلی ها به اسم دین مبارزه کردن ولی قصدشون چی بوده؟ قصدشون رسیدن به غنیمت دنیایی، مقامات دنیایی بوده، به اسم دین این کارو کردن، به اسم اسلام این کارو کردن. چند بوده این قضیه؟ تاریخ خود دین ما رو توجه بکنید. من میخوام این واقعا قمنامه رو امشب توضیح بدم براتون. هرچند قبلا من ده ها بار این مطلب رو عرض کردم، این بحث شاید تکراری باشه، ولی میخوام امشب با این نگاه از دریچه بحث جهاد بهش نگاه کنید، حتما تازگی داره. ببینید آخرین دین خدا اسلام، آخرین پیامبر خدا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و بنا نیست بعد از این دین دین دیگری بیاد. خب طبق همون بحثایی که قبلا کردیم، به خصوص بحث اصل اصالت تخصص، این دین باید توسط متخصصینی که نمایندگی مجاز از طرف خدا دارند اداره بشه، یعنی 14 معصوم. نسبت به دین حق، دین حقا دقت بکنید، من کلیت اسلام رو نمیگم، خب چون خیلی ها به اسم اسلام هستن، دارن کار اسلامی هم میکنن، خودش رو معتقده به اونو به اسلام میدونن ولی در حقیقت مسلمان نیستن. اسلام ناب رو من منظورم هستش. اسلام ناب یعنی چی؟ یعنی که خداوند پیغمبر معصوم رو فرستاده و این پیغمبر معصوم عمر محدود داره، دین نامحدوده تا قیامت، ولی پیغمبر عمر چی داره؟ محدود داره. بالاخره باید این دین توسط تا قیامت با حضور یک معصوم، یه متخصصی که از طرف خدا نمایندگی مجاز داره رهبری بشه دیگه. این دین خالص ناب، جاهل نیاد، غیر متخصص مسئول دینه به این تخصصی و مسئول انسانها نشه، یه متخصص واقعا مسئول بشه. خب ببینید مردم همه جور راه اومدن، یعنی اومدن نماز رو قبول کردن، حرمت شراب رو قبول کردن، حرمت زنا رو قبول کردن، آلودگی هایی که اون صدر اسلام داشتیم دیگه، زنا رواج داشته، نمیدونم بردهداری رواج داشته، چی رواج داشته، رواج داشته، فساد رواج داشته، همه چیز ذره به ذره در زمان پیغمبر آمدن، نماز رو پذیرفتن، اصول دین و یه مقدار اون چیزایی که لازم میدونستن خودشون پذیرفتن، فروع دین رو پذیرفتن. اما چند نفر حاضر شدن به خاطر اسلام ناب فداکاری بکنن، روح جهاد داشته باشن؟ این توجه فرمودید؟ میخوام بگم جهاد، چرا علی علیه السلام راجبش اینجوری سخن میگه؟ میفهمد که دری از درهای بهشت است که خدا به روی بندگان ویژش باز میکنه، بندگان خاص، و این یه نکته فعلا. بعد میفرماید که لباس پرهیزکاری است، لباس پرهیزکاری است، توضیح میدم یعنی چی، و زره محکم و استوار الهی است، درع الله الحسینه. یعنی اگه تو بخوای تقوات رو حفظ بکنی باید به وسیله چی حفظ بکنی؟ جهاد. درع خداست، اون سپر الهی است که از تو محافظت میکنه، جهاد. و جنته الوسیقه، زره محکم و استوار الهی و سپر قوی و نیرومند اوست. فمن ترکه رغبتن ان، اگر کسی جهاد رو ترک بکنه به خاطر بی رغبتی و بی میلی به او، بعدش بیاد از جهاد ترکش بکنه چه اتفاقی میفته؟ البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت به تنش میکنه. خب این کلمه فمن یادتون باشه، این کلمه منو بعدا باید توضیح بدیم. من هم شخصه هم چیه؟ اجتماعست. یعنی یه اجتماع روح جهاد نداشته باشه لباس ذلت میپوشه، فردم نباشه خودش همینجوری خواهد شد. البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت به تن این شخص میکنه. و شمله البلا، او رو غرق در بلا خواهد کرد و گرفتاری، لباس بلا و گرفتاری به تنش میکنه. خب دوچار پستی و حقارت و زبونه میشه این شخص. و ضرب علی قلبه بالاصحاب تا آخر بحث، تا را توضیح میدم ترجمهشو بگم براتون. دوچار بیچارگی میشه این شخص، از رحمت خدا محروم میشه، در درون خودش در عقل و قلب خودش این شخص دوچار ضعف و کاهش میشه، یعنی به گرفتاری بیخردی و بیمغزی دوچار میشه. اینا رو دقت کنید چون میخوام بریم رو مصادیق کار بکنیم مقدار. و ازیل حق منه به تضییع الجهاد، به وسیله ضایع کردن جهاد از حق دور میفته، محروم میشه از حق، از او زائل میشه، دور میفته از حق و در راه باطل میفته و به نکبت و بیچارگی گرفتار میشه و کسی هم در حق او انصاف و رعایت نمی کنه. خب نمونه بارز اینو شما کجا میتونید مثال بزنید؟ کی میتونه مثال بزنه؟ فلسطین دیگه، مردم عراق تو همین جنگی که داشتن، عرب ها کشور عربی همینجوری هستن، ایران قبل از، ایران قبل از انقلاب، یعنی لباس ذلت از این بالاتر که شاه این مملکت میگفتش که مردشونی مملکت رو ببرن، نه این شاه، هم این شاه میگفت هم ناصر الدین شاه میگفت. شما نگاه بگوین چجوری وقتی هم تمیده به ذلت، که چون اونا از جهاد باز موندن دیگه، اونا از جهاد باز موندن دیگه، جهاد نکردن، با روسا میخواستن به جنگ افتاده دنبال عیاشی و کیافی هاشون، با اینکه میتونستن روسیه رو به زانو در بیارن ولی کار نکردن، تا اون عهدنامه ها و عهدنامه های ننگی رو مجبور شدن تن بهش بدن. نکته خیلی جالب که مقام معظم رهبری فرمود ایران سابقه نداره تا به حال تو کشوری جنگ بکنه، ایران از چند ست سال به گذشته به این طرف سابقه نداشته جنگ بکنه و هی کشور ازش کم نشه، هر دفعه ای که خارجی ها حمله کردن به ایران یه تیکه از ایرانو کندن. فقط تو جنگ تحمیلی بود که ما خاک ندادیم به کسی، و الا شما برگرد به جنگ های قبلی ما هر جا کندن، از ببینید کجاها رو از ایران کندن، چند تا کشور از ایران تا به حال جدا کردن. میگه وقتی که انسان روحی جهاد نداشته باشه لباس ذلت میشه که دیگران باید بیان برای مملکت تصمیم بگیرن. تو این سفارت آمریکا 9000 نفر حقوق بگیر بودن، شاه میگفت من چیکار بکنم، بخوام یه کاری کنم، اصلا اجازه نداشت بیچاره. یه دونه افسر پایین، افسر گروهبان معمولی تو این سفارت آمریکا میومد شاه رو تو کاخ خودش پیش دریوری میگفت و میرفت، هیچ کاری نمیتونست بکنه. تو غلط کردی مثلا یه همچین حرفی زدی، بی خود کردی هم تصمیم گرفتی. ذلتی که حاکم بر ما بود زمان قبل از انقلاب ببینید که بیگانا چجوری کاپیتولاسیون مظهرش بود دیگه، که اگر یه آمریکایی هر کاری کرد حق کسی نداری رو محاکمش بکن، بره به نوامیس شیعه تجاوز بکنه. زمان نواب خدا رحمتش کنه چند نفر سربازا ریخته بودن توی کاشان، به یه خانم تجاوز کرده بودن، شوهر زنه زده بود کشته بود طرف رو، شوهرش گرفتن بردن زندان، اوردن تهران محاکمش کردن، تو چه حق داشتی اینو بکشیدش بزنی تجاوز میکرده؟ از این بالاتر ذلت. روز الان ما 25 6 سال از انقلاب میگذره، هنوز به اون سقف تولید نفت نرسیدیم. زمان شاه از ما 6 میلیون بشکه در روز میبردن اینا مفت مفت. کشور عربی رو شما نگاه بکنید همین هستش. این که میگه در حقتون دیگه کسی انصاف رو رعایت نمیکنه، یعنی حق گرفتنیه. اگه بخواید انصاف رو در حق شما رعایت بکنن باید قدرتمند باشید، ولی لهتون میکنن. الان شما ناکنید به همین راحتی زور میگن تو آژانس انرژی اتمی به ما که شما حق ندارید سوخت داشته باشید، با اینکه قانونا ما حق داریم، قانونا حق داریم، ولی میگن شما ایران نه فقط نباید داشت. اونایی که ما میگیم نه، خیلی راه زورگویی. یعنی این ما اگه بخوام حق خودمون رو از دنیا بگیریم باید قدرتمند باشیم و روح جهاد داشته باشیم، و الا مثل عراق میشه. اونا وقتی بو میبرن که تو عراق کسی نیست جلوشون بایسته، میان اینجوری میگیرن. بو میبرن که در افغانستان کسی نیست جلوشون جهاد بکنه، این مشکلاتو دارن. والله قسم اگر یه همچین احتمالی در مورد مردم ایران میدادن، جلوتر از افغانستان و عراق اینجا رو گرفته بودن. بارها هم این تصمیم رو داشتن دیگه، از زمان جنگ تحمیلی اصلا فکر کردن همین جوری هست. امنیتی که الان ما داریم مال این روح جهادی هستش که بر ما حاکم هست، این کشور حاکم. یعنی اونا میدونن که اگه بخوان به اینجا حمله کنن، اینجا نه افغانستان نه عراق، 8 سال هم این مردم رو چیکار کردن؟ امتحان کردن، با اینا نمیشه جنگید. این روح بره کنار، همه اقسام ذلت به طور کامل حاکم میشه بر شخص. یاجو فرموندید؟ همه اقسام ذلت، یعنی یه قسم و دو قسم نه، هر نوع ذلت اقتصادی، ذلت فرهنگی، ذلت سیاسی، ذلت ناموسی، همه جور ذلتی میاد سراغ آدم. وقتی روح دفاع از حقوق خودش نداشته باشه، روح جهاد نداشته باشه، ببین علی الاسلام چجوری ترسیم میکنه، چه بلاهایی میاد. میگه خود خدا هم این کارو میکنه، البسه الله لباس از ذل، خدا لباس ذلت تن افراد میکنه وقتی روحی جهاد نداشته باشه. وقتی علی علیه السلام دید مردم روح جهاد ندارن، گفت خدا منو بکشه و بدتر از منو بر شما حاکم کنه. خب دیدید مردم بعدها به چه ذلتی افتادن دیگه، بعد از امیرالمومنین دیدید مردم چه وضعیتی پیدا کردن، چه خون ریزیایی شد. شما یزید شما نها کنید، وقتی حمله میکنه میاد مکه رو برای تخریب مکه اقدام میکنه، سه روز تمام اموال و نوامیس مردم مدینه رو حلال میکنه برای سربازش. اینا ذلت نیست؟ من که قدر امام حسین ندونستم. انتقام خدا انتقام سختیه، یعنی شما هر وقت روح جهاد رو بذارید کنار، خدا شدید العقاب هست، عجیب از انسان انتقام میگیره. این جمله آخره نقد کنید، و منع النصف، از انصاف من میشه شخص، یعنی در حقش انصاف رعایت نمیکنه کسی اگه بخواد روح جهادو بذاره کنار، به ذلت و خاری میفته. من یه موقعی میشه فیلمای تاریخی رو تلویزیون نگاه میکنم، خیلی به فشار میاد،
میگم خدا رحمت کنه امامو که اگه واقعا انقلاب نکرده بود ما می‌خواستیم این فیلم‌ها بشیم تماشا بکنیم میمردیم از ذلت و خفت. آمریکا یه طرف، روسیه یه طرف، انگلیس یه طرف، فرانسه یه طرف، هر کسی اومده این مملکت بردگی کشیدن ماها رو، بردگی به خاری. اگه امام نبود ما می‌خواستیم چیکار بکنیم واقعا؟ وضع ما الان چجوری بود؟ اینو داشته باشید. من مثال زدم برای شما که توی مقیاس کوچک در سطح منطقه خاورمیانه شما به این مسئله توجه بکنید. حالا میخوام براتون گردونم به یه مسئله خیلی خیلی مهمتر، خیلی خیلی مهمتر، که ما الان اگه تونستیم یه سری تو سرا داشته باشیم، عزتی داشته باشیم تو دنیا و حداقل تو کشور خودمون امنیت داشته باشیم، مال این هستش که یه عده‌ای خون ریختن، یه عده‌ای به شهادت رسیدن، یه عده‌ای به اسارت رفتن، یه عده‌ای جانباز شدن، شیمیایی شدن، یه عده زحمت‌ها کشیدن، خانواده‌های زیادی که همه ما داریم از اونها بهره مند میشیم. هر چی خیر، برکت، عبادت، معنویت، عمل صالح توی مملکت تولید بشه و از این مملکت به جاهای دیگه هم بره، تا قیامت ثوابش مال همین شهداست. من خانواده های رزمنده ها و شهدا و جانبازان و اسرا و اینا بودن با غیرت هایی که اینو تولید کردن و نگهش داشتن، مال امام خدا بیامرز. اینو توجه کنید، هیچ چیز به اندازه جهاد مهم نیست. حالا شما نگاه کنید در صدر اسلام مردم همه جور همکاری داشتن، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، ولی یه چیز توشون نبود. اون چی بود؟ روح جهاد در رکاب امام معصوم. یادتون باشه، نه جهاد برای کشور گشایی، و الا بود دیگه زمان خلفا این همه جهاد شده برای کشور گشایی. ما تا اروپا هم رفتیم، تا فرانسه هم، تا پاریس، نزدیک پاریس ما رفتیم، اسپانیا رو گرفتیم، خیلی جاهای دیگه. روح جهاد در رکاب امام معصوم، یعنی اسلام ناب، برای دفاع از اسلام ناب این روح وجود نداشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ دیگه شما خود عمق فاجعه رو بدونید. اتفاق این افتاد که ائمه دونه به دونه کشته شدن، وضعیت جامعه اسلامی همونجوری که علی علیه السلام داره ترسیم میکنه شد، یعنی روز به روز خاری و ذلت و بیتقوایی و ظلم افزایش پیدا کرد. این که خب میگه افراد به پستی و حقارت و زبونی دوچار میشن، یعنی نمیتونی دیگه جلوشو بگیری. اگر جهادو بذاری کنار نمیتونی وایسی ظلم بهت بشه بعد بگی ای خدا به داد ما برس، کاری نمیکنه خدا. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس. خداوند هرگز سرنوشت قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون قوم خودشون بخوان سرنوشت خودشون تغییر بده. شما ذلت شاه، ذلت آمریکا، خاری و ظلم و فسادی که بود ادامه پیدا میکرد، خدا هم رحمی به ما نمیکرد تا زمانی که مردم همدل شدن و تصمیم گرفتن مبارزه بکنن. درست شد؟ حالا شما چه ذلتی بالاتر از نبودن امام معصوم هست بالا سر ما؟ ما فقط که نباید کشور خودمون رو کنیم، بحث کشورهای اسلامی، تمام مسلمانهای جهان، شیعیان جهان، صدها میلیون ما شیعه داریم، شیعیان جهان و بحث جامعه جهانی هستن مردم. ما واقعا دلمون برای مردم اروپا میسوزه، دلمون برای مردم امریکا میسوزه. اونها هم آسان هم بالاخره خواهر برادرای ما هستن، اونها هم بالاخره باید یه زندگی صالح داشته باشن، اونها هم به بهش باید برن، اونها هم باید با خدا باشن. اونها الان همشون دچار استضعاف هستن. این چه فاجعه یه وقتی معصوم بالا سر آدم نیست؟ غیبت معصوم، میخواستم امروز همین حرفو به شما بزنم، غیبت معصوم معلول نبودن روح جهاد در مسلمان هاست. روح جهاد به خصوص در شیعه. اگر ما روح جهاد برمون حاکم باشه این خیلی مهمه، یعنی غیرت داشته باشیم، حاضر نباشیم بدون معصوم نفس بکشیم، حاضر نباشیم معصوم رو در آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و بیکسی و مظلومیت و غربت ببینیم، خداوند به ما عزت میده، به ما پیشرفت میده. قرآن فرمود اگر شما تقوا رو پیشه کنی، تقوا یعنی جهاد، ترک تقوا، ترک جهاد یعنی بی تقوایی. اگر تقوا رو پیشه بکنید خداوند برکاتش رو از آسمان و زمین به شما میده. فاجعه ای که الان در دنیا داره اتفاق میفته مربوط به این هست که روح جهاد وجود نداره. یادتون باشه تو کشور خود ما هم هنوز مردم به این روح کامل نرسیدن. اگه واقعا مردم به روح جهاد برسن، فاصله بین ما و امام زمان به سرعت طی میشه. ما خیلی همون دوست داریم دیگران برن زحمت بکشن، کار بکنن، فعالیت کنن، برای ما زمینه ها رو چیکار کنن؟ فراهم بکنن، امنیت ایجاد بکنن، حرم ها رو آباد کنن، کلاس بذارن، ما هم بریم سر این کلاس ها بشینیم استفاده کنیم، سر این درس ها بشینیم استفاده بکنیم، خودمون زیر بار بریم، مقداری از بار رو قبول بکنیم، مسئولیت رو بپذیریم، خون دل براش بخوریم، سیلی براش بخوریم، فشار تحمل بکنیم براش، محدودیت تحمل بکنیم براش، زخم زبون و نیش تحمل کنیم براش، فشار اقتصادی تحمل کنیم، فشارهای روحی آبرویی تحمل بکنیم. نه، اهل این نیستیم. تا وقتی هم که این روح جهاد ما حاکم نشه، دقت کنید ما زمینه جهاد ممکنه جهاد نظامی نداشته باشیم، ما فعالیت نظامی نداشته باشیم، مهم این نیست، مهم این هستش که در انسان چی وجود داشته باشه؟ روح جهاد وجود داشته باشه که منافق نمیره، منافق نمیره. روح جهاد یعنی من انقدر غیرت دارم که اگه هر جا امام زمانم، پدرم، حیثیتم، نوامیس معنوی من، نوامیس الهی به خطر بیفتن، من دست به شمشیرم، من دست به شمشیر هستم، من به دفاع برمیخیزم، کمک میکنم، آدم خونسایی نیستم، منتظر کسی دیگه هم نیستم، چون قرآن به من امر کرده، خداوند منو موعظه کرده، گفته شما رو یک موعظه میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام بکنید، برای نه هیچ کسی دیگه، منم و خدا، برای خدا، به خاطر خدا، به خاطر ربتون، به خاطر خالقتون، به خاطر معبودتون، به خاطر معشوقتون روح جهاد داشته باشید. اگه خدا رو دوست دارید برای حفظ نوامیس خدا روح جهاد داشته باشید، برای حفظ نوامیس الهی، قوانین الهی، دستورات الهی، آیین خدا، دین خدا، ملت رسول خدا روح جهاد داشته باشید. زن و مردتون فرقی نمیکنه. اگه خانوم های ما روح جهاد نداشتن این انقلاب انجام نمیشد. این رهبر انقلاب، بنیانگذار این نظام داره همینو میگه. اگه مرد های ما هم این روح رو پیدا کردن، از به برکت خانوم ها این روح رو پیدا کردن، رزمندگی مرد ها با پشتیبانی و الهام و آموزش زنان ما بوده. عزیزان سعی کنید اینو حداقل در خودتون حاکم بکنید، چون اگر ما این روح رو نداشته باشیم دیگه نمیتونیم راست بگیم به امام حسین که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، و این حربون لمن حاربکم زمانی صادقان است که شما روح جهاد داشته باشید، روح جهاد داشته باشید. یعنی هر جا که باشید و تنها باشید، تو خانوادتون، تو فامیلتون. بعضی میام به من گله میکنم میگم ما تو خانواده تک افتادیم، اعصابمون داره خورد میشه، تو فامیل تک افتادیم، میخوام از حجاب اون دفاع کنیم، مسخره میشیم، میخوایم از مرجعمون دفاع کنیم، مسخره میشیم، میخوایم نمیدونم مسائل شرعی رو رعایت بکنیم. عزیز من همینه، این دینداریه. اگه غیر از این باشه تو دیندار نیستی، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی. مسلمان یعنی کسی که تو اوج تنهایی، اوج غربت، دینش رو حفظ بکنه. اون دختری که چادرشو اونقدر محکم گرفته که من اصلا نمیتونم قیافشو ببینم، فقط بیدیش بیرون اومده پیش من، میگه من تو محیطی که چادر سرم میکنم مورد تمسخر قرار میگیرم و محکم ایستادم. میگم کجا زندگی کنی؟ میگه کالیفرنیا. اون وقت یه دختر توی اینجا، توی جامعه اسلامی، توی خانواده شیعه اینجا، اگه غیر از این باشه تو دیندار نیستی، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی. مسلمان یعنی کسی که تو اوج تنهایی، اوج غربت، دینش رو حفظ بکنی. اون دختری که چادرشو اونقدر محکم گرفته که من اصلا نمیتونم قیافشو ببینم، فقط بیدیش بیرون اومده پیش من، میگه من تو محیطی که چادر سرم میکنم مورد تمسخر قرار میگیرم و محکم ایستادم. میگم کجا زندگی کنی؟ میگه کالیفرنیا. اون وقت یه دختر توی اینجا، توی جامعه اسلامی، توی خانواده شیعه اینجا، برای نگه داشتن چادرش اگه مورد تمسخر قرار بگیره، کوتاه بیاد برای مسائل شرعی، آقا کوتاه بیاد تو فامیلاش سر مسائل شرعی، خیلی خجالت آوره. ما باید روح جهاد داشته باشیم. آقا من تو این مجالس شرکت نمی کنم، ولو پدرم هم بگه، مادرم هم بگه، شرکت نمی کنم. هر کس میخواد از من ناراحت بشه، بشه. هر کس میخواد از من بدش بیاد. به هر کس میخواد بر بخوره، بخوره. دیگه لاغر ما تو مملکت خودمون که دیگه میتونیم دینمون رو حفظ بکنیم. قبلیای ما چجوری حفظ کردن در زمان طاغوت؟ مادرای ما، خواهرای ما چجوری حجاب رو حفظ کردن در زمان طاغوت؟ ما نمیتونیم نگه داریم تو کشور خودمون این چیزا رو، اصول خودمون نگه داریم. اگه این مقدار ما بخوایم غیرت نداشته باشیم که دیگه مسلمان نیستیم. یه امتحان الهی، باید به سلامت بگذرونی این امتحانو. اذیت میشی، خب بشو دوش جانت. این افتخار برای تو، این یه درجه است برای تو، این یه شرافت برای تو اذیت بشی. اگه ما قرار باشه به خاطر خدا سیلی نخوریم، مسخره نشیم، اذیت نشیم، تحقیر نشیم، به ما امول نگن، به ما پخمه نگن، به ما توهین نکنن، تهمت نزنن، خب پس ما برای دین خدا چیکار کردیم؟ دیگه حضرت میفرماد اگر کسی بمیره، من لقی الله به غیر اثر من جهادن لقی الله و فیه سلما، خوندم براتون اون هفته از پیغمبر، که هر کس بمیره و آثار جهاد رو با خودش نداشته باشه، با دین کامل نمورده، نقص در دینش هست، خدا رو ملاقات میکنه، اما با یه ملاقاتی که با نقصان و آبرو ریزی همراه هستش. یه عده خون دادن، شما هم تو خونه مسخرشو برای چادرت، برای حجابت، برای مرجع تقلیدت، برای مسائل سیاسیت، برای موضع‌گیری های انقلابیت، برای دین دارید. بذار فامیلت، بذار داداشت، مادرت، خواهرت، پدرت، باجناقت، کی مسخرت بکنه، چه اشکالی داره؟ اگه نباشه بده، اگه نباشه تو میدان رو باختی، اگه نباشه ما کی امتحان شدیم؟ پس همین امتحانه دیگه. و ما بیش از اینها مسئولیت داریم. وقتی امام ما در تنهایی و غربت هست، در آوارگی و ترد شدگی هست، مسئولیت رو دوش ما برداشته میشه که ما بخوایم شونه خالی بکنیم توی موقعیت؟ هر کس به یه بهانه‌ای شوره خالی بکنه و کاری که باید انجام بده انجام نده. توی موقعیت الان همه ما باید روح جهاد داشته باشیم، همه باید همدیگر کمک بکنیم و نه تنها باید این روح رو داشته باشیم، باید همین روح رو به دیگران هم منتقل بکنیم، باید دیگران رو تکونشون بدیم، باید این جامعه شیعه 70 میلیونی به همدلی برسه برای امام زمانش، به همدلی برسه، یعنی بالاخره یه جایی برسه اینا بگن آقا ما دیگه تحمل دوری اماممون رو نداریم، همه به این هوس بیفتن، همه به این فشار بیفتن، همه به این بی‌تحملی بیفتن. الان اینجوری نیست. الان بعضی از ماها شاید فکر بکنیم برای 20 سال آینده اگه امام زمان نیاد میگیم خب تحمل میکنیم، ولی واقعا قابل تحمله؟ یعنی سخت نمیذاره به ماها؟ خیلی بده آدم بمیره بدون امام زمان راحت تر هستش، یا اگر نمیمیره عجلش نمیاد، کشته نمیشه، به شهادت نمیرسه، نمیمیره، باید تو جهاد باشه، باید تو جهاد باشه، باید زمانی که امیرالمومنین علیه السلام میاد بالا سرت تو لحظه آخر، امام زمان میاد بالا سرت تو لحظه آخر، تو رو در حالی ببینه که تو خسته جهاد باشی، تو خسته مبارزه برای اونا باشی، و الا خیلی ملاقات شرم آوره. یعنی من میتونم امیرالمومنین زیارت بکنم در حالی که تو عافیت طلبی زندگیم بودم و غفلت از آوارگی و طرد شدگی امام زمان داشتم، میتونم بگم من مؤمن رفتم از دنیا، این نفاق نیست؟ که بزرگترین دغدغه زندگی من امام زمان نباشه. اگه نباشه واقعا باید انسان به دین خودش شک بکنه. آقا بیایم بشینیم فکر بکنیم ببینیم بزرگترین دغدغه زندگی ما چیه، که ضربان قلب ما با اون بالا پایین میره. بیایم فکر بکنیم این رو، اگه این نباشه چجوری میتونیم با روی خندان جام بدیم، چجوری میتونیم در لحظه آخر چهره خندان اهل بیت علیهم السلام رو ببینیم؟ میتونیم واقعا اینجوری؟ ما باید هممون آثار جهاد در زندگیمون باشه، هممون زن و مرد، بچه هامون هم بی نصیب نکنیم از این روحیه جهاد. شما نگاه بچهای فلسطینی رو شما نگاه کنید، در فلسطین اونا یه مدتی ترجیح جهاد کردن، اون موقع که اهل جهاد بودن خیلی وضعشون خوب بود، ولی اون موقع که ترک جهاد کردن توسط رهبران و خود فروختشون، که رهبران اول همیشه ترک جهاد میکنن، این یادتون نره همیشه تو گوشتون باشه، روحیه جهاد اول در کیا بمیره؟ در خواص، به خاطر چرب و شیرین دنیا و ملاحظات، اول در خواص از بین میره، بعد سرایان پیدا میکنه به کی؟ به عوام، سرایان پیدا میکنه به اونها. باید مواظب باشیم که روح جهاد در مسئولین ما فروکش نکنه، مسئولی که اهل سازش باشه، اهل ماسمالی و مداهنه باشه، به درد حاکمیت بر ما، بر این امت نمیخوره، امتی که خدا برای مقدم سازی ظهور امام زمان علیه السلام تربیتشون کرده، انتخابشون کرده، باید مسئولینی داشته باشن که کاملا شجاع، بیپروا و از هیچ کس جز خدا نترسن، امتیاز به دشمن ندن. خب حالا دیگه سر ملت فلسطین چی آمد؟ بالاخره با انقلاب اسلامی ملت فلسطین فهمید که باید برای گرفتن حقش چیکار کنه؟ دست به شمشیر ببره، قیام بکنه، مقاومت اسلامی، انتفاضه. یعنی همین، شما نها بکنید، انتفاضه اصطلاحش براتون بگم، شما وقتی از یه چاهی از یه چشمه آب برمیدارید، خب هر چی برمیدارید خودش چیه؟ میجوشه میاد بالا، نمیتونی جلوش رو بگیری، این میاد بالا خودش. انتفاضه یعنی روح جهاد همینجوری میجوشه میاد بالا، جوشش مردمی. وقتی مردمی شد مثل لبنان، لبنانی ها تن به ذلت دادن، آمریکایی ها اومدن تا تو بیروت هم آمدن، تا تو بیروت اومدن، ایتالیایی ها اومدن، آمریکایی ها اومدن، فرانسوی ها اومدن، کشور اومدن در کشور مسلمان ها گرفتن. بچه های حزب الله عده قلیلی بودن دیگه، اینا اومدن روح جهاد پیدا کردن تحت تاثیر بسیجی های ایران، تربیت شدن اینجا، روح جهاد پیدا کردن. بچه ما رفتن اونجا جلسه گذاشتن، کلاس گذاشتن، اینها رو مجاهد بارو بردن، اینها رو روح مبارزه بهشون انتقال کردن. خوب شد حزب الله وقتی تشکیل شد، سه نفر رفتن آمریکا و ایتالیا و فرانسه رو از بیروت بیرون کردن، سه نفر آدم، توجه کردی؟ سه نفر رفتن بیرون کردن. این کتابشون رو بخونید، خاطراتشون رو، حالا من انشاءالله یادم باشه هفته بعد این کتاب بیارم ببینید شما، کتاب خاطرات اینا خوب است آدم وقت بذاره بخونه اینا رو. یه چجوری رفتن سه نفر آدم آمریکا رو فراری دادن، ایتالیا رو فراری دادن، فرانسه رو فراری دادن، بقیه هم دیگه جرئت نکردن بیان. بعد انقدر ادامه پیدا کرد این داستان با عملیات شهادت طلبانه استشهادی، عملیات استشهادی، که اسرائیل هم از جنوب لبنان رفت بیرون، خالی گذاشت، آزاد شد جنوب لبنان. اگه این روحیه تو خود فلسطینی ها ایجاد بشه به طور کامل، همه شون اینجوری باشن، اسرائیل مجبور روز به روز عقب نشینی بکنه، چیکار میتونه بکنه با ملتی که شهادت برشون افتخاره، لذت میبرن از این کار، زن و مردشون، با اینا میشه مبارزه کرد، نه هر کوبشون یه بمبن، هر جا بشن یه بمبن، کاریش نمیشه کرد. در مقیاس کلان برای ظهور امام زمان ما به بست روح جهاد احتیاج داریم، باید روح جهاد رو همگانی کنیم، روح غیرت، که اینم از چی حاکی میشه، حاصل میشه از معرفت و مودت، از اینا میاد. اگر معرفت صحیح به امام زمان کسی پیدا کنه و مودت حقیقی پیدا بکنه، امکان نداره روح جهاد به سراغش نیاد، امکان نداره بیخیال نسبت به امام زمان شب بخواد بخوابه، در حالی میخوابه که شبها نقشه داره، شبها نقشه میکشه، همونطور که امام صادق فرمود ما اگر خلیفه بودیم شبها نقشه میکشیم و روزها اجرا میکردیم. یه شیعه حقیقی همینه که مغزش دائما کار میکنه که من چیکار میتونم بکنم که امام زمان رو بیشتر تو زندگی مردم بیارم و حاکم بکنم، مردم خودم چجوری با امام زمان بیشتر رفیق بشیم و نزدیک بشیم، اسم امام زمان رو چجوری بیشتر تو دنیا بتابونم، معارف شیعه رو چجوری بتابونم. یکی از اولیاء خدا فرمود من در حج به ملاقات امام زمان نائل شدم، به من فرمود به این مسئولین جمهوری اسلامی بگید تا کی میخوان یه مش کور و کر رو بفرستن تو این حج و ما اینجا مظلوم باشیم، یه تعدادی رو بفرستید حج که زبان بلد باشن، بتونن از معارف ما در مقابل این وهابی ها و سنی ها دفاع کنن، مردم رو راهنمایی کنن، که دیگه بعدن تو سازمان حج بحث تبلیغات رو نمیدونم به اسه و دیگه نمیدونم چیزای دیگه را افتاده، یه گروه مبلغ تربیت کرده، که هنوزم به وضعیت ایدئال نرسیدیم. ما امام زمان داریم ناراحته، میگه کور و کرا کی هم میفرستیدشون بیان اینجا، یه کسایی بیان آبروی ما رو نبرن اینجا، یه کسایی بیان آبروی ما رو حفظ بکنن، بتونن از ما دفاع بکنن. وقتی از آیات قرآن به علیه ما استفاده میکنن، باید یه کسی باشه که بتونه دفاع بکنه از امام زمان. شما الان برید توی اینترنت، برید در کتابایی که داره چاپ میشه علیه شیعه، علیه ائمه، ببینید تمام با استدلالات قرآنیه، آیات قرآن، روایات علیه معصومین ازش دارن استفاده میکنن. ما نباید بفهمیم، نباید آگاه بشیم، نباید عرضه دفاع داشته باشیم. برای من این شما دقت بکنید، هر کدوم از شما باید تبدیل به یه بمب بشید. توجه فرمودید؟ آدمای خطرناکی باشید، هر جا هستید خطرناک باشید برای دشمنتون، برای دشمن امام زمان آدمای خطرناکی باشید، سد نفوذ ناپذیر باشید. حداقل خانواده های خودتون رو سعی کنید سنگربندی بکنید که دشمن خانواده های شما وارد نشه. اعضای خانوادهتون تا میتونید بیمهشون بکنید، بعدم به بیرون از خانواده و اجتماع بپردازید. یه رفیقی من داشتم توی سوئیس، یه بار اومده بود اینجا ملاقات من، گفت آره نکنه این اسلحه منه، این نمیم چی چیه، از این اسلحه چند تا دارم، از این چیزا چقدر دارم، اینقدر مواد منفجره دارم. موقع آمریکا یه بار تهدید کرد که میخواد حمله بکنه، گفت رفتم دیدم چند ده کیلو مواد منفجره خریدم آماده گذاشتم تو اونجا، گذاشتم اونجا اگه یه زمان بخواد آمریکا این کار بکنه میرم تو سفارتش، همینجا خودم عملیات درست میکنم میرم سفارتش. انقلابی هم نیست، من فکر نکنم مثلا یه بچه انقلابی و اینا هست، ولی غیرت داره و واقعا هم انقلابی میشه این دیگه، میشه انقلابی. همه تون باید همینجوری باشید، بی تفاوت. عرض کنم خدمتون که نفوذ پذیر، شل، سست، اینا خوب نیست، اصلا برازنده امام زمان نیست. بچه های اینجوری بیایم آبروی امام زمان نبریم، بیایم آبروی فاطمه زهرا رو نبریم، بیایم یاد بگیریم از مادرمون فاطمه زهرا درس دفاع از امام زمان. بارها و بارها من این نکته رو عرض کردم، اگر روز قیامت فاطمه زهرا به من بگه که تو که بچه من بودی از من چه درسی یاد گرفتی؟ ببین من یه زن جوان باردار تنها با 4 تا بچه قد و نیم قد بودم، چجوری از امام زمانم دفاع کردم؟ یه نفره اونم. تو چیکار کردی؟ با این همه امکاناتی که دور و برت بود، با همین امکاناتی که میتونستی جمع بکنی، این همه امکانات، این همه دوست، این همه رفیق، این همه سرباز، این همه امکانات مؤمنین، این همه امکانات دیگه در اختیارت بود، دولت اسلامی داشتید، حکومت اسلامی داشتید، چقدر میتونستید کار بکنید؟ چیکار کردید؟ ما چی جواب بدیم واقعا؟ میتونیم واقعا جوابگو باشیم؟ و در کوتاهی در دفاع از امام زمانمون علیه السلام. عزیزان من یادتون نره خداوند این کلمات رو به ما القا میکنه که وقتی با معصوم متخصصی که من میفرستم روبرو میشی باش اینجوری حرف بزن، بهش بگو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. کلمات خداست که از ما میخواد اینها رو خطاب معصوم بگیم و راست بگیم، ان یوسف به تلی قدم صدق، راست بگیم، دروغ نگیم. اینو خدا از ما میخواد که ما با معصوم صادق باشیم، با امام زمان یه رابطه حسنه و صادقانه داشته باشیم. حالا من یه سوال میکنم، واقعا نمیدونم چی جواب بدیم خودمونم به این سوال. من یه موقعی فکر میکنم که چون امام زمان به تک تک ماها فکر میکنه دیگه، درسته؟ امام زمان علیه السلام به تک تک ماها فکر میکنه. حالا من یه سوال میکنم، اون زمانی که داره به من فکر میکنه، آه؟ تو دل خودش داره به من فکر میکنه، چی فکر میکنه؟ یعنی مثلا میگه اینم یه سربازه برا من و صادقه، میتونم من با اطمینان این حرفو بزنم، میتونم بگم اینو با خودم؟ شما هم این سوالو بکنید، چون شما هر کدومتون با باباتون یه رابطه مستقل دارید، امام زمان پدر همه شما هست، همه ما بچه هاشیم. بشینیم یه بار فکر بکنیم به این سوال که آیا اگه یه زمان امام زمان بخواد به ما فکر بکنه، اگه ازش بپرسن این آقا چی کاره است، ها این آقا رو چجوری میشناسی یا این خانم رو نظرتون چیه، لبخند به لبش میاد. ما مثلا مایه دلخوشی امام زمانی، یا مثلا میگه این من تاییدش میکنم، برا من زحمت زیاد کشیده. میتونیم اینجوری بگیم؟ میتونیم واقعا؟ کی میتونه با اطمینان بگه که امام زمان وقتی اسم من میاد پیشش یا وقتی به من فکر میکنه لبخند به لبش میاد، راضیه؟ یه وقتا به این فکر بکنیم ببینیم اینجوری هستیم. و اگه اینجوری نیستیم زندگی کردن دیگه چه فایده داره؟ دیگه میخوام از زندگی چی داریم ما جز حیوانیت، جز زنداری و شوهرداری و بچه داری و کارهای دنیایی چی داریم ما واقعا؟ غیر از یه بخش حیوانیت فعال چیز دیگه هم میمونه برای ما؟ اگه ما این حیثیت رو نداشته باشیم پیش امام زمان، واقعا زندگی ما چی خواهد شد؟ چقدر قیمت داره زندگی ما؟ چقدر ارزش داره؟ به این فکر بکن. ما در رابطه مسائل کلان اجتماعی سیاسی فقط باید گوش به فرمان ولی فقیه باشیم. خودمون داغتر از ولی فقیه اگه بشیم منافقیم، جلو میفتیم. المتقدم لهم مارق، خب میشیم مثل خوارج. کاسه داغتر از آش نشیم یه موقعی، یادتون باشه. تو مسائل کلان اجتماعی سیاسی باید اون که ایشون چی میگه ما همونقدر عمل بکنیم، هر چی گفت. در مسائل فردی هم که مسائل فرق میکنه غیر از مسائل، چون ما با مؤمنین سر و کار داریم، با مسلمان ها سر و کار داریم، این قضیه مقدار متفاوت هستش. در رابطه با که لباس دشمنان اسلام دشمنان منو نپوشید سوال کردن که حدیث قدسی هستش، بعد سوال کردن که ارسلام خدمتون که شلوار لی یا شلوار جین سمبول لباس آمریکایی میباشد، پس آیا پوشیدن این لباس ها توسط شیعیان اشکال داره؟ ببین پارچه و خیلی از اختراعاتی که میشه ممکن است توسط دشمن اختراع بشه، اونو هم استفاده کنم، اما لزوماً سمبول نیست، لزوماً سمبول نیستش. اگر یه چیزی، اونو هم از ما خیلی چیزا الان دارن استفاده میکنن، حمام اونا دارن ما استفاده میکنن، نمیدونم بهداشت از ما گرفتن، توجه کردی؟ اونا حمام که نداشتن که، اصلا نمیدونم حمام چی هست، حمام نمیدونم مبل صندلی اینا رو از ما مسلمان ها گرفتن دیگه، نمیدونم و خیلی چیزای دیگه از ما گرفتن، دارن هم استفاده میکنن. و باید ببینیم واقعا سمبول هست یا نه، این باید دقت بکنیم که همیشه نمیتونیم به راحتی بگیم مثلا حالا فرض بفرمایید فلان پارچه سمبول است یا نیستش، یه موقع یه پارچه است پارچه خوبیه میشه استفاده کرد، اشکال نداره. در روایت ما در مورد کتان مثلا خیلی سفارش شده پارچه کتان استفاده بکنه انسان، ولی بعضی از چیزا واقعا از لباس ها جزء فرهنگ اونها محسوب میشه، جزء فرهنگ اونها محسوب میشه، انسان باید ازش پرهیز بکنه که به شباهت اونها در نیاد، اونجوری شناخته شده نباشه. خب کلاس حضرت استاد ممدوحی ان شاء الله فراموش نشه، ساعت 9 هم دیگه ان شاء الله اونجا زیارت میکنیم. فردا هم که راهپیمایی روز قدس هست به عنوان یه وظیفه شرعی و یک جهاد بزرگ انشاءالله درش شرکت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله